شما در واقع بغیر از اون زمانی که در اتریش زبان آلمانی آموختید که مقدمه بسیار نیکویی میشه برای اینکه وقتی به ایران میایید دوباره تحصیلات رو از سر میگیرید، شما رو راهنمایی میکنه به سمت تحصیلات در زبان آلمانی، کل تحصیلات رو در ایران گذروندید.
بله.
بغیر از حالا دوره هایی که به فراخور حال به خارج از کشور رفته اید، آیا تحصیلات در ایران، چون خیلی این صحبت پیش میاد که اونهایی که میخوان زبان دیگری بیاموزند باید حتما از مرزهای ایران خارج بشن، با این حرف چقدر موافقید؟ چقدر اثر این داستان رو در خودتون زیاد یا کم میبینید؟
البته بدیهی است که فراگیری زبان در محیطی که با اون زبان صحبت میکنن و زندگی میکنن، هم از جنبه سرعت، هم از جنبه کاربرد واژگان و استفاده از نکات مختلف دستوری، سرعتش بالاتره. اما این تأثیر انقدر نیست که شما کسی رو مجبور کنید حتما بره خارج از کشور درس بخونه. بذارید یه خاطره براتون بگم
حتما،
که شاید تفاوت حدود 30 سال گذشته با امروز رو نشون بده. هیچ وقت از یادم نمیره، یکی از همکلاسی های دانشگاه پدر من در وزارت ارشاد کار میکرد. در اون روزگاری که من دانشجو بودم، پیدا کردن متون آلمانی کار دشواری بود، بخصوص متون بروز.
بله.
ایشون به من محبت خاص کردن و برای من مجوز گرفتن که من هفته یک بار، اون هم 2 ساعت، در ساختمان اداره مطبوعات وزارت ارشاد در خیابان ولیعصر نرسته به خیابان فاطمی حضور پیدا کنم و نشریه اشپیگل رو که هفتگی منتشر می شد اونجا ورق بزنم و احیانا اگر خواستم چند تا مقاله ای رو از روش کپی بگیرم و حالا بعد هر کاری باهاش بکنم، یا میخوام بخونمش یا برم ترجمهش کنم، که اون زمان من ترجمه میکردم در واقع بعضی از مقاله های نشریه
اشپیگل.
یعنی این کار مستلزم این بود که من یه نصف روز وقت بذارم. هیچ وقت از یادم هم نمیره این موضوع، که اون زمان آقایی بودن اونجا که ظاهرا ما رو کمیته اسرا بودن.
بله.
و نشریات خارجی رو ورق می‌زدن و از منم خواستن این کارو کنم که اگر عکسی از اسیران ایرانی چاپ شده به عنوان مستند نگه دارن که بعداً بشه پیگیری کرد که این آدم مثلا در اردوگاه عراق
در کدام اردوگاه
بوده، در کجا بوده، و که بشه شخصیتش رو شناسایی کرد و بعد از طریق حالا اون زمان صلیب سرخ بود و اینها کار می‌شد. می‌خوام بگم بسیار دشوار بود دسترسی به مقاله. من برای یه مقاله ساده بعد به چندین نفر میگفتم و خواهش میکردم، میگم مجوز خاص بله. گرفته بودم. خب امروز اصلا همچین چیزی نیست.
الان اینترنت خیلی کار رو ساده کرده،
بسیار ساده کرده، و رسانه ها انقدر پیشرفت کرده، بنابراین دیگه مشکلی از جنبه فاصله و بود وجود نداره. حتی من چند وقت پیش برای دانشنامه ایران داشتم مقاله می نوشتم، حین کار برخورد کردم به یک مقاله خاصی که در سالی منتشر شده بود، فکر می کنم حد اکثر 10 ساعت طول کشید، که به نویسنده مقاله ایمیل فرستادم، ازش خواهش کردم که مقاله رو برای من ارسال بکنه.
بله.
پاسخ داد که من نمیتونم به دلایلی. یک از دانشجوهای من که تو برلین داره درس میخونه ظرف یک روز برای من این مقاله رو ارسال کرد، و این چیزی بود که در گذشته ها تقریبا ناممکن بود. یعنی این ارتباطاتی که ایجاد شده برای آموزش زبان موثره. اما توصیه میشه هر کس که زبان رو در محیطی خارج از در واقع اون زبان میخونه، مثلا آلمان، مثل اتریش، مثل جاهای دیگه، در مورد زبان آلمانی بهترین است که دوره های تکمیلی رو در همون کشورها بگذرانه. از نقایصی که در آموزش زبان آلمانی ما اینجا میبینیم در دانشگاه ها و هست و واقعیته و من همیشه برش تاکید میکنم، بخش آموزش در واقع توانمندی ها یا توانش های زبانی است. یعنی خصوص بخش گفتاری شنیداری برای دانشجویان ایرانی امری دشواره، که این رو فقط با تمرین، ممارست، ارتباط و تکرار کردن میشه بهترش کرد و بهبودش بخشید. ولی به هر حال در حوزه دانشگاهی است. به اضافه این که ما همچنان در نظام دانشگاهیمون به اعتقاد راسخ خود من نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. یعنی دادن یک مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در بعضی از رشته ها به نظر من هیچ دلیلی بر داشتن توانایی کافی نیست. یعنی کسی که در مقطع کارشناسی درس میخونه انقدر درس های پراکنده و متفاوت، به اندازه یک، من همیشه میگم یک دریا ولی به عمق یک وجه، به این اندازه درس میخونه و به هیچ جا نمیرسه. در مقطع کارشناسی ارشد هم با اون پایه‌ای که اومده بالا مسلم پاسخگو نخواهد دیگه، به دکترا نمیرسن معمولا یا محدود میرسن. خیلی از دانشجویان خوبی که تو این رشته ها درس خوندن معمولا توانش زبانی رو از قبل کسب کردن، حال در محیط بودن یا در مؤسسه های خیلی خوب بودن. آموزش زبان امری پیچیده تر از سایر رشته هاست و نیازمند این هست که فرد حتما بتونه به نوعی با اون محیط ارتباط برقرار کنه و یا محیط، فرض بفرمایید که محیط آلمانی زبان رو تقریبا برای خودش داشته باشه. مثلا یکی از کارهایی که من سالهاست انجام میدم و همیشه هم به شدت برش تاکید میبرزم، زبان آموزش رو در کلاس‌های درسی زبان آلمانی تبدیلش کردم. یعنی اینکه از اول کلاس به زبان آلمانی صحبت میشه تا آخر کلاس، که حداقل این
بشنوه
و این تکرارش رو درک بکنه که بتونه تاثیرگذار باشه.
به هر حال ساختار زبان‌ها هم استاد با هم متفاوتن. اگر قرار باشه من آنچه رو که به زبان فارسی میگم بخوام ترجمه بکنم به زبان آلمانی، واقعا ره به جایی نمیبرم. حتی یا به انگلیسی، به عربی.
بعضی زبان‌ها دشوارتر هم هست. بله. محمدی، مثلا زبان آلمانی به دلیل دستور زبان بسیار مقید خودش و برخی از مسائلی که ما در زبان فارسی نداریم، برای مثال جنسیت
بله،
و جدول های صرفی که تابعش هست، فراگیریش دشواره.
حتی اعداد رو به شیوه خاصی میگن. بله. که متفاوت. بله. با سایر زبان های اروپایی.
شما شناختتون از زبان آلمانی رو هم دارید نشون میدید. بله بله، به خصوص دو رقمی که میشه. بله. اعداد کاملا شکل ها عوض میشه، خواندنش تغییر میکنه. حتی برای این نکته میخوام تاکید کنم، گاه بیگاه با نامه هایی که از خود آلمانی زبان ها آمدم دریافت میکنه یا نوشته هاشون رو که بررسی میکنه، در اونجا هم اشتباهاتی بله. دیده میشه، همون جور که ما هم به زبان فارسی اصلا دور از ذهن نیست که مرتکب اشتباه ها، خطاهای نگارشی یا دستوری یا حتی واژگانی بشیم که بدیست. ولی زبان آلمانی زبانیست به نظر من در مقام معلم زبان آلمانی بسیار شیرین، دقیق و سنجیده. و همیشه من به دانشجو یک توصیه میکنم، میگم شاید برای اینکه شما بتونید در شرکتی سمت مهندس عمران رو احراز بکنید، نیاز باشه که برید یه پل بسازید یا یک طراحی پل بکنید یا یک سری اطلاعات دقیق محاسبات بکنید. 24 ساعت زمان نیاز باشه.
بله.
شما در واقع دانسته‌هاتون و تجربیاتون دیده بشه. اما زبان آلمانی حسن بزرگش در اینه که با دو جمله سه جمله شروع صحبت میشه تقریبا پی برد که طرف چقدر اطلاعات داره و دانش داره. یعنی قابل انکار نیست که با یه فاصله زمانی کم دانسته های طرف مقابل مشخص میشه.
خب پس میشه زود لو رفت اینجا.
بله بله بله، بلا فاصله هستش. بلا فاصله.
پس در واقع اگر آنچه که شما گفتید من بخوام خلاصه بکنم، اگر کسی هم میخواهد زبانی بیاموزد، آنچه که از مقدمه و پیش نیاز با خود به دانشگاه میآورد یکی از شروط اساسی و اصلی است. چون متاسفانه این رو تو سیستم آموزشیمون ما نداریم. یعنی کار کردن روی گفتار و روی شنیدن خیلی کار نمیشه.
یه مشکل وجود داره آقای محمدی. مشکل بزرگ اینجاست که دروس دانشگاهی به گونه‌ای طراحی شدن که مثلا درس آزمایشگاه، درس گفت و شنود، درک مفهوم، هر کدوم اینها رو یک استاد درس میده و با یک ویژگی‌های خاص. اینها به هم پیوسته نیست که در نهایت شما برونده صحیحی رو داشته باشید ازش. البته اینم به شما بگم، اتفاقا این تجربه رو من الان دو ترم با دانشجوهای ایران شناسی دانشگاه تهران دارم. این دوستان علاقه زیادی داشتن که زبان آلمانی یاد بگیرن، نه برای صحبت کردن بلکه برای درک متون زبان.
دقیقاً.
من از یکی از دانشجویان خوب دوره دکترا خواهش کردم که، و روش رو هم خودم سعی کردم کمک بکنم، به روشی خاص ولی تأثیرگذار، دانشجویان رشته ایران شناسی رو کمک بکنه تا زبان آلمانی در حد مطالعه متون به دست بیارن.
و این روش آیا میتونید در موردش الان برامون بگید یه مقداری؟ چون بله، برای ابداع خودتونه.
بله بله بله، در واقع در قرن 19 هم یه روشی وجود داشت به نام دستور و ترجمه.
بله،
این روش یه روش بسیار قدیمی است. در اون زمان برای کسانی این روش کاربرد داشت و تدریس میشد که در دبیرستان ها درس میخواندن و در واقع برای آموزش عالی تر یک زبان خارجی بود. معلم نقش معلم سنتی خود ما رو داشت و معمولا زبان آموزش زبان مادری خود زبان آموزان بود. یعنی اگر کسی میخواست آلمانی در ایران یاد بگیره حتما باید زبان آموزشیش رو فارسی انتخاب کردیم. معلم موضوعهای دستوری رو به صورت کامل توضیح میداد، حتی با استثناءاتش. روشش هم به گونه‌ای بود که اول قاعده گفته میشد بعد مثال آورده میشد. امروز برعکس روش‌های آموزشی،
امروز اینقدر مثال میگن تا قاعده رو کشف
بین فرهنگی در واقع کشف زبان به نوعی نزدیک شدیم به زبان مادری، فراگیری زبان مادری. اون زمان این کار رو میکردن، متون ادبی کار میکردن و معمولا برای امتحان این که فرد موفق شده که اون نکات دستوری و واژگان رو فرا واژه‌ها رو فرا بگیره ترجمه بهش میدادن. این روش بود، تو دانشگاه تهران هم بود. بله. مدت ها پیشتر معلم دفترچه‌ای داشت که مثلا توش عنوان میشد که قطار تهران مشهد از ورامین میگذرد. اینجا باید یه حرف اضافه خاص رو بلد باشه، جز این باشه به هیچ وجه این جمله درست نمیشه. مهم موضوع جمله نیست، بلکه نکته دستوری است که در پس این ترجمه. حالا این ترجمه میتوانست به زبان خارجی یا برعکس از زبان خارجی به زبان مادری باشه. این روش به نوعی روشی بود که بعدها کنار گذاشته شد، یعنی به خصوص از قرن بیستم تقریبا اومدیم به روش‌های آموزش مستقیم. بله. و بعد نظامی، بعد روش در واقع دیداری شنیداری و بعدها که دیگه تغییر کرد روش‌های بینابینی اومد. اما چیزی که مهم هست، هیچ روشی وجود نداره که شما در نهایت بگید این روش بهترین روش آموزش زبانه. هر کس بنابر اهدافش، مقاصدش، فرصتش، سنش، حتی میخوام به شما بگم بعضی وقت سن عاملی بسیار تعیین کننده در آموزش زبانه و اهدافش، بر اساس اون میاد برای خودش برنامه ریزی میکنه و کتاب. برای دانشجوی ایران شناسی که قصد نداره فعلا سفری بکنه به آلمان و از این زبان استفاده کنه، مهمترین کاربرد زبان آلمانی استفاده از منابعی است که به زبان آلمانی وجود داره. بله. متاسفانه ترجمه نشده. برای مثال همچنان 1905 ما فرهنگ اوستایی رو داریم که هنوز هم کتابی است که اینجا داره استفاده میشه ازش و 1050 صفحه است این کتاب
و هنوز هم ترجمه
نمیشه ترجمهش کرد. یعنی من بارها به این پیشنهاد شده، سعی کردم به سمتش هم حرکت کردم.
دشواری هایی داره، یعنی
بسیار دشواری هایی داره، چون میدونید من یه بخشی از کارام هم فرهنگ نویسی بوده، در یه دوره هایی کار. بله. کردم برای نگاشتن فرهنگ باید حتما شما یک پیکره بسازید و این پیکره‌ای که شما می‌سازید باید پیکره‌ای باشه قابل اطمینان. اون زمان که اون فرهنگ مار بارتولوماس نوشته. بله. شده 100 سال پیش بوده و تو این 100 سال کلی از این متون کشف شدن، تغییر کردن، تفسیرها عوض شده، ولی همچنان این کتاب کتاب مرجع باقی مونده. ترجمه کردنش کاری نداره، چون مدخل اومده، جاش در متون اومده، مثالش اومده، معادل آلمانیش هم جلوش هست. این بچه ها احتیاج دارن که بتونن از این کتاب استفاده بکنن. حالا نه این کتاب به طور خاص، بلکه هر کتابی که به زبان، میدونید منابعی که آلمانی ها کار کردن درباره ایران بسیار زیاده و قابل استفاده است. حالا عرضم اینجاست، به نظرم تجربه موفقی میتونه باشه که شما به جای اینکه برید یک مؤسسه زبان ساعت‌ها وقت بذارید، چندین ترم اونجا درس بخونید و یا عالمه دانسته‌هایی که شاید اصلا به دردتون نخوره فرا بگیرید، هدفمند میرید به سراغ اینکه نکات دستوری در حد رفع مشکل درک متون.
بله.
و بعد واژه‌ها رو فرا گرفتن و به سمت این حرکت کردن که متن خونده بشه، فهمیده بشه و حتی اگه نیاز باشه ترجمه متون هم اتفاق بیفته براش. این یکی از اون روش‌هایی است که هست و میشه هم ازش نتیجه گرفت. شما در بخش قبلی برنامه از فریدریش روکرت صحبت کردید.
بله بله، از فریدریش روکرت بزرگ.
روکرت یه مکتبه در واقع. بله. و شاید آخرین نفرش خانم آنماری شیمل باشه. بله، که چندین زبان رو بلد بود و ترجمه می‌کرد از اینها. ولی هیچ وقت چه روکرت چه ایشون و حتی همه پوکشتال هم با اینکه مترجم دربار بود، اینا هیچ کدومشون فارسی رو خیلی خوب صحبت نمی‌کردن.
خیلی گویشور فارسی نبودن.
نبودن. به این دلیل که با متون سر و کار داشتن و ترجمه متون هم بی‌نظیر انجام می‌دادن. یعنی درکشون از متون بسیار بالا بود، اما خب به دلیل شرایطی که وجود داشت اینها صحبت نمی‌کردن. حال من پیشنهادم اینه برای خیلی از رشته‌ها، می‌تونه شما حتی در رشته‌های فنی مهندسی هم اگه بخواید از منابع آلمانی استفاده کنید، این روش می‌تونه کارآمد باشه.
چقدر خوب. چقدر خوب. این خیلی جالب هست جناب استاد. من به نظرم رسید که آنچه که شما فرمودید راه جدیدی رو پیش روی خیلی از کسانی که در زمینه ایران شناسی کار میکنن بگذاره. حالا من بخوام مگر به صورت خیلی جزئی تر وارد داستان ایران شناسی و علاقه شما به مبحث ایران شناسی بشم، شاید اینجا فرصت نکنیم و موکولش بکنیم به گفتگو و نشستی دیگر، اما به هر حال این هم خیلی جالبه. امیدوارم کسانی که میشنوند این برنامه رو علاقه دارند پیگیر این گونه امور باشند و چه بسا بتوانیم این رو بیشتر وسعتش بدیم در تمام دانشگاه ها، در تمام دانشکده ها. بخش های دیگری از زندگی شما هست که همیشه جذاب بوده، حالا به صورت شاید عمقی تر عرض کردم، در برنامه دیگر در موردش صحبت کنیم، اما الان فقط به صورت اشاره وار اونها رو من میگم و دوست دارم باز هم زمینه هاش برام معلوم بشه، برای من و برای شنونده ها. بحث ترجمه است که خب قطعا شما جزو کسانی هستید که بسیار پرکارید در زمینه ترجمه. زمینه های مختلف رو هم کار کردید، یعنی فقط شاخه ادبیات به معنای صرف ادبیاتش نبوده. کسانی که در حیطه زبان آلمانی کار کرده اند، آثاری که در واقع از اونها منتشر شده، کسانی که به زبان آلمانی سخن گفتند، همیشه جزو چیزهایی بوده که شما به نوعی سمتش رفتید. فلسفه، ادبیات، انواع و اقسام شاخه های مختلفش، هنر، فرهنگ و بحث سفرنامه پژوهی به ویژه، یعنی هم در قالب ترجمه برخی از آثار هم در قالب پژوهش. اگر موافق باشید به این بحث قدری بپردازیم که این از کجا شکل گرفت و چه شد که شما به سمت بحث ترجمه و سفرنامه پژوهی، هر دو رو حالا من همزمان مطرح کردم، چه شد که به سمت اینها گرایش پیدا کردید؟
عرض کنم خدمتتون که سال 1372 یکی از همکاران پژوهشگاه علوم انسانی، خانم دکتر ساله، از من خواستند که بیام به پژوهشگاه و در فرهنگ خاورشناسان همکاری کنم. آن زمان آقای خدا بیامرزه، مرحوم پرویز مشکین نژاد، که انسانی واقعا وارسته بود،
روانشون شاد
مدیر اون کار بودن. البته آقای دکتر رادفر هم، ابوالقاسم رادفر، بله، که از استادان بسیار فرزانه ادبیات فارسی و یکی از بهترین کتابشناسان هستن، اونجا تشریف داشتن. امتحان را از من آقای دکتر پورنامداریان گرفتن که افتخار میکنم همیشه شاگرد ایشون هستم، به دلیل اینکه ایشون هم بر اساس آثارشون و نوشته هاشون یکی از بهترین دانشمندان ایرانی و ادیبان ایرانی هستن که در حوزه عرفان کار کردن.
بله.
یادمه که نزد ایشون امتحان دادم و دیگه کار شروع شد. این کار فرهنگ خاورشناسان اینجوری بود که ظاهرا از پیش از انقلاب شروع شده بود. بعد از انقلاب پژوهشگاه علوم انسانی چون مجموعه ای بود از چندین بنیاد، بنیاد فرهنگ، بنیاد شاهنامه فردوسی، خیلی از بنیادها جمع شده بودن، شده بود پژوهشگاه، فضایی بود برای کار کردن توی حوزه. من خیلی دوست داشتم اونجا رو، بدین دلیل که کتابخونه بسیار غنی اونجا بود. من در کارهایی که اونجا می کردم دائما به کتابخونه مراجعه داشتم و کتابدارهای بسیار خوبی هم داشت اونجا. حین این کارها خب شما وقتی زندگی یک ایران شناس رو بررسی میکنید با مقاله های مواجه میشید، با مسائلی مواجه میشید که این مسائل نشون میده که یک خط فکری دنبال شده.
بله.
در این حال بگم اون فرهنگ خاورشناسان هیچ محدوده زمانی نداشت، یعنی ما نیومده بودیم بگیم که از قرن دهم به بعد، دوازدهم، هجدهم به بعد، نه، مورخان یونانی هم جزء مدخلهای
حتی مثلا از هرودوت، مثلا
از هرودوت، بله، مدخلهای در واقع این فرهنگ نشونگر همه این مسائل است. پرونده هایی برای هر کدوم بود. من با این کار شروع کردم و کم کم خب بیشتر علاقه من شدم. اوجش فکر میکنم که سال 85-86 یک طرح پژوهشی برای فرنگستان هنر انجام دادم. سفرنامه های آلمانی ها در دوره قاجار و سهم آلمانی ها در معرفی ادبیات و فرهنگ دوره قاجار بود. من 43 سفرنامه رو، بعضیش ترجمه شده، بعضی ترجمه نشده، بررسی کردم و اونجا یک تصویر در واقع به دست اومد. در کنار اینها هم سفرنامه های قبل، دوره های قبلی و بعدی رو کار کردم. همزمان کارهای ایران شناسی ادامه داشت، یعنی ترجمه آثار ایران شناسی رو انجام میدادم. نمونه ای که شاید بتونیم خیلی به سفرنامه نویسی هم نزدیک، البته نوعی زندگی نامه خودنگاشت هستش،
بله،
ترجمه کتاب خانم آنه‌ماری شیمل بود با عنوان زندگی غربی شرقی، بله، من، که خودش توصیف بسیار دقیقی از شرح حال یک شرق شناس، یک ایران شناس بزرگ رو داره که به قول آقای دکتر نصر هر کس میخواد از زندگی یک ایران شناس و شیوه ایران شناسی و آگاه بشه بهتره که همین کتاب رو بخونه تا بدونه که کسی که در این محدوده علمی داره کار میکنه به چه نحوی بوده. بخش سفرنامه همیشه جز به محبوب ترین بخش هایی بوده که من کار کردم. میدونید سفرنامه نویسی اصولا، حال چه سفرنامه ای که به عنوان یادداشت های روزانه نوشته میشه،
بله،
چه سفرنامه ای که بعدها نگاشته میشه بر اساس یادداشت هایی که گردآوری شده، تصویرهایی رو از فرهنگ، زبان، تاریخ، وقایع، شرایط اجتماعی ارائه میکنه که شاید در تاریخ نگاری ما که نواقص بسیاری داره در دوره های مختلف، چون بیشتر تاریخ نگاران ما در دربارها کار میکردن و جنبه های زندگی اجتماعی مردم رو نادیده میگرفتن، شاید بتونه کمک بکنه.
بله.
هرچند این خطر همیشه وجود داره که شما خودت رو از دید دیگری داری میبینید و او با خودش حتما پیشداوری های
و سوگیری هایی حتی
و سوگیری، بله، داره، بله، دقیقاً داره و با یک اهدافی میاد مطرح میکنه. مثلا ما دوره صفویه سفرنامه های بسیار خوبی رو داریم که همش تعریفه، یعنی مثلا اگر به اولاریوس اشاره بکنم،
بله،
مثلا سفرش از روسیه به ایرانه، بخشی که درباره ایران هست 24 فصل کامل آداب، رسوم، ادبیات، شرایط زندگی مردم، حتی اوزان رو دقیق بررسی کرده در دوره صفویه، ولی در مورد روسیه بسیار بد نوشته و شرایط اونجا رو بسیار بد دونسته. البته به حق هم هست، بخش عمدش در اون زمان کاملا به حق بوده،
بله،
چون شرایط زندگی اونجا بسیار دشوار بوده. اما عرضم اینجاست که در بین این سفر نام نویسان کسانی پیدا میشن که خب با دیدگاهی متفاوت هم به اینجا اومدن. این کار سفرنامه نویسی و ترجمه سفرنامه ها تقریبا هنوزم ادامه داره. آخرین سفرنامه‌ای که ترجمه کردم با عنوان پرواز ایران هست، از یک خلبان سوئیسی که 1924 به ایران سفر کرده، حدود 20,000 عکس داره و یک فیلم سینمایی داره که کار فیلم سینماییش رو هم در واقع سامت اون فیلم 1927 نشون داده شده. زیرنویس های اون فیلم رو هم کار کردیم حدود فکر میکنم 8 ماه پیشتر در شهر کتاب. اونجا یک نمایشی از این،
بله،
فیلم گذاشتیم که امیدوارم به زودی انتشارات کاندی است که منتشر بشه.
این رو وعدش رو من 3-4 سال پیش از شما شنیدم که هنوز روش کار میکردید و خوشحالم که بالاخره به نتیجه رسیده تلاش هایی که کردید، کارهایی که انجام دادید، و امیدوار هستم که همیشه این تلاش ها مستمر و مداوم ادامه دار باشه. خب فرصت این برنامه پایان رسید جناب دکتر فیروزآبادی و زمان اونقدر سریع گذشت که ما هم متوجه نشدیم. امیدوار هستم که باز هم بتونیم با شما گفتگو بکنیم در فرصت‌های دیگر، نشست‌های دیگر، اگر به عنوان پایان بخش این برنامه کلامی، نکته‌ای، مطلبی به ذهنتون میرسه برای ما بفرمایید که اون رو عبارت زرین پایان بخش برنامهش کنیم.
لطف شما است. منم سپاسگزارم. فکر میکنم اونچه که در زندگی اهمیت خاص داشته باشه، بخصوص برای من به عنوان معلم و شاگردی که همیشه داره فراگیریش رو ادامه میده، این است که هر کاری کردم با دل و جون انجام دادم، یعنی با علاقه شخصی خودم و با میلی که در درونم وجود داشته این کار رو انجام دادم.
امیدوار هستم که هممون به این میل و علاقه برسیم. به تعبیر روانشناسان، فلو یا جریان، سیالیت دیگه زمان رو آدم از دست میده و با علاقه، مثل زمانی که گذشت در محضر شما و ما متوجه نشدیم. بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد دکتر سعید فیروزآبادی ارجمند. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
و به ویژه و البته سپاسگزارم از شنوندگان ارجمند که با ما همراهی کردند و در این برنامه ملاقات با ما همگام بودند. امیدوار هستم به شرط بقای عمر باز هم با برنامه دیگر بتونیم در خدمتگذاری شما بزرگواران باشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
با ما در ارتباط باشید با شماره 162. نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از